فکر میکردم یه چیزی آقا توی سرمه، یه چیزی توی لثمه. و خب من بچه اینو جدی میگم، یه خانم هم اینجا نشسته و دیده من، حالا این جریان رو ندیده ولی دیده من تو روز شاید سه تا دندونم رو بکشم، دندون بالا من. آره
تو زندگی روزمره،
تو زندگی روزمره من تمام دندونم دیگه نشون دارم بالا مصنوعیه. و آره تو یه روز میدیدی سه تا دندونم رو کشیدم.
سر چی درد میکرد بعد پول دندون پزشکی نداشتی کشید؟
آقا یه طور نه دردی میکرد نه چیزی، احساس میکردم لق دندونم.
اون موقع شیشه میکشیدی که
شیشه مصرف میکردم؟ یه مدتم بود میرفت چیز میگرفتم، الستی رو میگرفتم و خب چون وزن زیاد خوب نبود الستی رو تیکه تیکه میکردم میزنیم، یه دونه رو شاید مثلا دو سه نفره میزنیم.
خب تو یه روز آره شما هم تایید میکنی دیگه، تو یه روز جلوی آینه وای میستاده از دندونای بالاش.
من دو تا نیش دندونم و دو تا تو یه روز کشیدم.
دردی هم میفهمیدی یا نه؟
درد اصلا متوجه نمیشدم، فقط خون میومد اومد تو. آقا این اتفاق افتاد، من سریع رفتم توی ابزار فروشی یه دونه این دنباری کوچیکا گرفتم و اومدم توی حالت تعمیرگاه بود، یه گیره رومیزی داشت، گیره اینو بستم رو گیره، نوک این چیزا رو، نوک دنباریکه رو کج کردم، یعنی حالت قلاب مانندش کردم که بیفته زیر دندون قفلش کنه بکشه. چون امتحان کردم آقا دکتر دنباری که بدون اینکه خم کنم یه دفعه گرفتم در می اومد و ترکون یه جل لبم. آره آقا انداختم آقا دکتر جلو آینه و ایستادم. اون شب وقتی بچه ها اومدن ترسیدن.
بعد من... جان درد رو فهمیدی یا نه؟
نه درد اصلا آقا دکتر من میکشیدم دوباره جا میزدم، نگاه میکردن اندون رو جا میزدم.
بعد حالا این کار رو کردی آروم شدی دیگه؟ آره آروم. هزار پای رفت
آروم شدم آقا دکتر، توی دندون آخرین بود آروم شدم. اینجوری بهت بگم که ما رفته بودیم تفریح، شما سکن بچه محلی که مثلا 20 سال ما باش بزرگ شدیم ما رو بردن، این اتفاق من انداختم، زنگ زدم خانوادم دوباره پول ریختن اینا رفتن بچهشون رو پوشکش رو عوض کنن بیان مثلا منو تو دریا کنار گذاشتن اومدن. حالا منم دسترسی به هیچ جان ندارم، دوباره برگشتم تو اون سویته که بودیم، گفتم همچی اتفاق افتاد، زنگ زدم به مادرم، مامانم 2.5 میلیون پول برام زد که من برگردم. گفتم باز خوبه دیگه 2.5 زد 2.5 من رو بکشم 4 روز خودم تنها باشم. آخه جوری شد که مادرم زنگ زد به این یارو صاحب سویته پسرش، گفت پول میدم آقا این مثلا 1.5-2 تومن پول برات میدم، اینم 500 تومن به اضافه تر میدم، برو برای این بلیط بگیر سوار اتوبوسش کن بفرست بیاد.
از عمر رفته که دیگر باز نمی گردد، افسوس صد افسوس از روزهایی که تاریک گذشتند و می توانستند روشنای فردا باشند، صد حیف از آن همه لحظه در زندگی که با بیمهری و غفلت من تیره و تار گذشت، افسوس از روزگاری که دیگر باز نمی گردد، افسوس.
حال دلتون خرم، خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه گلیا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو تخصصی سلامت. خب آقای دکتر فتحی، بخش دوم روایت این عزیز رو شنیدیم، حالا بخش آخرش که در مورد اتفاقی که افتاد که خیلی مرتبط با موضوع نبود، اما به احترام این عزیزی که روایتشون رو به ما به اشتراک گذاشته بودن پخش کردیم دیگه. و البته نشون میده که خانواده ها رو در چه وضعیتی قرار میدن، در چه در واقع اصطلاحاً تنگنا و منگنه قرار میدن، که خود این موضوع هم مزید بر علت هست، حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. اما خب بریم ببینیم آقای دکتر، این عوارضی که در موردش صحبت کردیم، مصرف الستی گفتیم که جزء مخدرها نیست، خب خب محرک
توهم‌زاها.
بله و اعتیادآور نیست.
بله.
شاید بعضی از افراد یا ممکنه شنونده ما این برداشت رو داشته باشه که خب این که در واقع اعتیادآور نیست، بریم تجربهش کنیم دیگه. میخوایم بدونیم یک بار تجربه این موضوع چه عوارض و پیامدهایی داره. به هر حال ما باید هشدارمون رو همینجا بدیم دیگه. راجع به اینم صحبت کنید ممنون میشم.
بله ببینید، همونجوری که گفتم با دوز مؤثر LSD بسیار اندکه، در حد مثلا زیر 0.1 میلی گرم نگرم میلی گرم اثر میکنه به فرد. حالا و چون تولیدش غیر قانونی و زیرزمینی هستش، ما نمیدونیم اون چیزی که به افراد میرسه، اون تمبرها یا اون کاغذهای آغشته شده به LSD چه دوزاجی داره و چه خلوصی داره، چقدر ناخالصی مواد دیگه باش قاطی شده، و این امکان داره از کنترل خارج بشه. یعنی فرد برای همون تست بار اول وارد مسمومیت LSD بشه و اون علائم بسیار خطرناک و سایکوزها و یا روانپریشی براش ایجاد بشه. این نکته اول. نکته دوم این که LSD تجربهش، همون خود آقای هافمن هم در کتابش میگه تجربه بدی است. یعنی اینجوری نیست که فرد از این مسئله راضی باشه. اصلا علت اینکه غیر قانونی شد برای اینه که اون نهضت هیپیا در آمریکا و اینا شروع کردن و احساس کردن که خب این یه ماده که اعتیاد نمیده، ما بریم روی مصرف کنیم و مصیبت‌های بسیار زیادی ایجاد کرد، کما اینکه گفتم خودکشی و حرکات اعمال خطرناک افرادی که تحت تاثیرش بودن، و منجر به این شد که اصلا اون شرکت ساندوز دیگه ممنوع کرد تولیدش، جمعش کرد، اینقدر گزارش‌های خطرناک اومد. و همینجا ما با توصیه کنیم وقتی ماده خطرناک یک بار هم نباید مصرف بشه. بسیار بودن افرادی که با همون یک بار مصرف دچار اون اختلال ادراکی پایدار شدن. توی این روایت صحبت از آیس کرد. آیس رو یادآوری کنم، منظور متانفتامین یا شیشه است. گفت که دوستانش مثبت می‌زدن، منظورش مصرف هروئینه، یعنی مخدر.
و بعد ترابودنی هم
آره ترام گفت، منظورش ترامادوله. و راجع به ترامادول هم بگم که دو گروه مخدر هاست و البته روی بازجذب سروتونین و نوراپینفرین هم اثر میکنه، یعنی هم تو مدار سیستم اوپیوید کار میکنه ترامادول، هم تو سیستم سروتونین و نوراپینفرین و نورادرنالین داره کار میکنه. و ایشون هم در اون روایت اول گفت من خیلی علاقه دارم به آدرنالین، به اینکه تپش قلب داشته باشم اینا، احتمالاً به همین علت دنبال ترامادول و شیشه رفته. شیشه هم طبیعتاً تحریک نورادرنالینش بسیار بارز هستش، تپش قلب، افزایش فشار خون، گرم شدن بدن رو دارن. و یه جا تو این روایت دوم از کویر گفتن، گفت کویر زدیم، کویر بوده، منظورش خشکی دهانه. هم ترامادول خشکی دهان میده، هم شیشه خشکی دهان میده و هم LSD این کارو میکنه. بعد یه نکته دیگه صحبت کرد راجع به اینکه چیزی تو سرم بود، یه چیزی تو لثم بود. این دقیقاً توهمات. حالا این توهمات میتونه هم راجع به LSD ایجاد بشه باشه براش، هم راجع به متانفتامین. گفت لقیه دندان، لقیه دندان همونجوری گفتیم متانفتامین یه آرزه مشهور داره به نام مت ماوس یا دهان شیشه‌ای که آسیب لسه و دندون در ایناشو خیلی بارز
خب
و شاخصه. خب LSD
همینو داره آقای دکتر؟
نه 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 LSD
خب ببینیم ایشون نداره. گفته بود حالا LSD چسبوندن به اصطلاح خودشون،
چسبوندن منظور همون کاغذهای تمانند رو زبان گذاشتنه، مصرف از اون اصطلاح چسبوندن منظورش اینه. ولی این چیزی که ایشون داره تعریف میکنه، مثل اینکه مثلا من دنباری گرفتم بعد سرش کچ کردم، مثلا
این دندونه رو کشیدم آره. بعد دوباره انگار چسبوندن
بعد دیگه جا زدم شد. آره اینا توهمه، کاملا مشخص توهمه داره، یعنی اون اتوبیوگرافی که فرد داره کاملا مخلوط با توهمش وجود داره. و اینا همون عوارض شیشه، عوارض LSD همیناست، همین مصیبتی که الان ما داریم میگیم. شیشه تو مدار پروفرونتال اثر میکنه، رو مدار مزولیمیک اثر میکنه و باعث میشه فرد ارادش رو بر اعمالش از دست میده. یه اصطلاح دیگه هم دارن این شیشه یا بهش میگن خنزلبازی،
یعنی
گیر دادن به وسایل منزل، وسایل مختلف. حالا ایشون به دندونش گیر میده،
ممکنه با بدن خودشون هم بر برن دیگه، به پوستشون بر برن، با صورتشون بر،
با یه جوش بر میرن، با موشون بر میرن. الان ایشون با دندونش خیلی ورف میره مثلا و متوجه نمیشه، این وقتی در تحت تاثیر علائم
آسیب زننده است، هزینه های بعده های اینا
و هیچ لذتی هم نداره. هر کسی هم که خانم معتاد میشه واقعا نمیخواد معتاد بشه، یعنی اینا وارد یک مسیری میشن که از ناآگاهی، از ناآشنایی، برای اینکه من یه بار تست کنم، یه بار بفهمم چیه، وارد یک جاده یک طرفه میشن. و بعد ما نداریم معتادی راجع به مصرف کننده شیشه، مصرف کننده مواد مخدر، مصرف کننده کانابیویتو یا حشیش، یا همینچون مربوط به کسی که دچار عوارض LSD شده که بگه آره من آگاه بودم و میخواستم به این بدبختی گرفتار بشم. همه فکر میکردن یه بار تست میکنن، یه بار لذت چه میبرن و فرار میکنن، که متاسفانه در دام میافتن. و این با توصیه کرد که اینجور مواد رو از LSD بگیر، بریم تا متانفتامین، تا ارترامادول، تا ارز کنم که حشیش، گروه حشیش و کانابیویت ها، نباید افراد حتی یک یک بار هم تست کنن. کاری که قرار نیست ما ادامه بدیم همون یه بار هم نباید تستش
نباید انجام بشه. درود بر شما. و اشکال مصرفیش هم میفرمید آقای دکتر؟
الستی رو عرض کردم به صورت یکی کاغذ آغشته است، تو ایران اینجوریه، ولی در دنیا به صورت قطره‌های رقیق وجود داره، مایه به صورت قرص‌های ژلاتینی، قرص‌های کوچیک هم وجود داره، همون جایی که مثلا کپسول یا قرص بله که میخورن، معمولا الان مصرف کشیدنی نداره الستی، یا به صورت آغشته شدن مخاط، یا به صورت خوراکیه. این چیزی که استفاده
کاغذ بلاتس هم که میگن همین،
بله بله، همون که مثلا تم میمونه، کاغذ رنگی در سایزهای کوچیک مربع مانند هستن که آغشته شده. گفتم چون اینا غیر قانونی هستن، امکان داره فرد یکی از این کاغذ ها استفاده کنه و یه مقادیر زیادی LSD وارد بدنش بشه و دچار مسمومیت حاد بشه و همون بدتریپ یا اون سفر بد رو تجربه کنه.
و خطرات مصرفش فکر میکنم همونقدر کفایت میکنه که اهمیت موضوع رو کاملا شفاف میکنه، حتی یک بار هم نباید در واقع بله. مصرف کنن.
عوارض روانیش، عوارض روانی که فرد احساس گراندیوزیتی یا احساس خیلی بزرگی بهش دست میده، فکر میکنه خیلی کارا رو میتونه انجام بده و شجاع شده و اون متاسفانه کارهای خطرناک انجام میده و این باعث اتفاقات خیلی بدی برای فرد میشه.
این اختلال ادراکی پایدار که آقای دکتر از این اصطلاح استفاده کردیم، یعنی بله. اون اختلال، حالا تو ممکنه اون اختلالات خلقی پایدار رو به دنبال داشته باشه، مواردی که اشاره فرمودید، یعنی ممکنه فرد اون لحظه که حالا عوارض کوتاه مدتش یه بار دیگه مرور کنیم آقای دکتر، به محض مصرف برحال
20 دقیقه بعد از معمولا مصرف وقتی فرد اکسپوز میشه، بله. بدنش با این آشنا میشه با ماده، علائم توهمی شروع میشه. اوجش تو 3 تا 4 ساعت میره بالا، نیمه عمر ماده بین 10 تا 12 ساعت، یعنی فرد حدودا به حالت گیجی، منگی، مستی مانند و اون توهمات عجیبی رو داره.
بعد
اون سینستزیا که خدمتتون گفتم، اختلاط
حسی دارن،
بله، شنوایی با بینایی مثلا قاطی میشه، اینا همه مشکل اینجاست که افراد که اینو تجربه کردن و یا در فضای مجازی میگن، اینو یک جور تفسیر معنوی، تفسیر اسپریچوال میکنن. عجب. خطا اینجاست و این افراد به خاطر مثلا وقوف به رازهای جهان یا پیدا کردن دریچه‌های جدید بینایی میرن دنبال این قضیه که همه اینا توهم، همش مزخرفه و باعث میشه که افراد رو وارد وادی اعتیاد میکنه و مواد اعتیادآور، که این گروه توهمزا هستن، یکی از گروه‌های شناخته شده مواد اعتیادآور.
در واقع ادراک زمان و مکانشون دچار اختلال میشه،
دوبارش
میشه. تغییرات احساسی رو تجربه میکنن،
به اشیاء احساس عاطفی پیدا میکنن، در چیز کج و موج میبینن، یعنی اشیاء مختلف رو رنگی میبینن، انفجار رون نور،
شکستگی ابعاد رو میبینن، نورها رو خیلی درخشانتر میبینن،
بله.
و این رویایی بودنه که مقداری احساس جدایی از واقعیت رو به افراد میده،
اصلا گسیختگی ذهنی.
بله. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم.
گل یا پوچ؟
گل یا پوچ؟
کندوکاوی در آسیب‌های اجتماعی از رادیو سلامت. با برنامه گل یا پوچ همراه شوید. از ریشه های پنهان آسیب های اجتماعی تا مسیر پرپیچ و خم اعتیاد. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت 30102 30102.
سپاسگزارم که همراه هستید با برنامه گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو تخصصی سلامت. شما عزیزان همراه، مخاطبان گرامی، همچنان چه دوست دارید و تمایل دارید روایتتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق شماره پیامک 3102 یا شماره تلفن 2265-2876 اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و روایت شما در این برنامه مطرح میشه. درمانگران حوزه اعتیاد پاسخگو و تحلیلگر روایت شما خواهند بود. آقای دکتر فتحی، اگه اجازه بفرمایید یه نگاهی بندازیم به پیامک ها در این چند دقیقه پایانی برنامه. 919-66-26 گفتن که با تشکر از برنامه‌تون، میشه در مورد تفاوت ترک مواد صنعتی و مواد سنتی بفرمایید؟
بله، مواد صنعتی این چیزی که اصطلاح شده، منظور یکی همین متانفتامین و گروه شیشه است، گروه محرک ها گروه در هروئین یعنی در مخدرها به نام سورچ ماده ای به وجود اومده که تو بازار وجود داره، این هم به عنوان صنعتی شناخته میشه ولی مخدره. گروه سنتی که صحبت میشه منظور تریاک و شیره قدیمیه. طبیعتا ترک مواد سنتی بسیار ساده تره و ما براش یک برنامه داریم، پروتکل داریم که اگه فرد مصرفش خیلی سنگین باشه با متادون شروع میشه، اگر مصرف کمتر باشه با بوپرنورفین شروع میشه. ولی برای مصرف مواد صنعتی اگه سورچ باشه که میشه همون مخدر سنگین، حتما باید با متادون و مشاورای روانی بریم جلو. در مورد شیشه یا متانفتامین دارو داره ولی تمرکز ما بر مداخلات روانشناختیه. در مواد سنتی که گفتم با متادون یا بوپرنورفین شروع میشه به عنوان پروتکل درمانی، این یک بخش کاره. بخش دوم اون مداخلات روانشناختیه که این دوتا با هم باید بده جلو، یعنی دارو درمانی و حمایت‌های روانی و مداخلات روانشناختی معتاد برای ترک پایدار اعتیاد.
سیارالی و اما جنبندی گفتگوی امروزمون در مورد LSD در حد یک دقیقه خیلی کوتاه آقای دکتر
هافمن تو کتابش گفته،
بله بفرمایید،
هافمن تو کتابش جمله قشنگی میگه، میگه که کسی که تحت مصرف LSD مثل رادیوییه که انگار موجش تغییر داده و این موج میره یه جای دیگه رو میگیره. و این شاید میشه گفت خلاصه ترین جمله راجع به تاثیرات اینه که فرد حالت خوبی پیدا نمیکنه. رادیو رو فرد افراد میخوان که موج صدای خاصی رو بشنون، ایستگاه خاصی رو بگیرن،
مثلا رادیو سلامت رو بشنون،
مثلا رادیو سلامت،
مثلا میره رادیو دیگه،
میره موجش به جای ناکجا آباد فرد.
از مسیر خارج میشن. این وابستگی که اشاره کردیم که شاید خیلی فکر کنن احتیاط آور نیست، وابستگی جسمی نیست، درسته آقای دکتر؟
وابستگی فیزیکال نداره،
اما
ولی منتال...
روانی ذهنی درگیره دیگه، بله. میخواد مجدد تجربه جدید داشته باشه، افراد دیگه را ممکنه جذب کنه که به این تریپ و به این سفر بله. دعوت بشه،
که البته این میدونین که تجربه هم نمی کنن. یعنی اینا سریع تولرانس تحمل ایجاد میشه بله. و فقط باعث میشه که وارد چند ماده میشن، یعنی میرن دنبال مواد دیگه که اون تجارب بره. رو بخوان برای خودشون داشته باشن.
متشکرم از شما آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم. آرزوی سلامتی تندرستی دارم برای شما آقای دکتر فتحی و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیوی تخصصی سلامت برنامه گلیا پوچ. تنارام و دلارام باشید.
روزهای سختی را پشت سر گذاشتم ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه هشتم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین آخرین بخش مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران را تقدیم کردم و بنا به قراری که با شما گذاشتم از این پس جزئیات این بحث را خواهید شنید، یعنی یک بار دیگر به آغاز طب و طبابت در ایران برمیگردم، اما با شرح و بسط بیشتری مطالب را خواهم گفت. کشف خاستگاه اولیه همه دانش‌های پزشکی در جهان موضوعی است که پژوهشگران قدیمی تاریخ طب ایران را به تحقیق واداشته است. برخی برانند که طبابت با آفرینش آدمی همراه است و برخی در پیروی از بقراط و جالینوس اساس طب را نیمی الهی و نیمی تجربی می‌دانند. در خصوص این که طب اولین بار در کدام نقطه از زمین پدید آمده، اختلاف نظرها بیشتر از پاسخ این پرسش درباره دانش‌های دیگر است. گروهی بر این باورند که مصر حائز این افتخار بوده و برای اثبات نظریه خود داروی راسن را شاهد می‌آورند و ادعا می‌کنند که این نخستین دارویی بوده که توسط پزشکان به کار رفته و این نام هم یک واژه مصری است. راسن در طب قدیم داروی گیاهی معروفی بوده برای معده. برگ درخت آن پهن بوده و از این رو پیلگوش هم نامیده شده. بوی آن هم به بوی سیر مانند بوده است. بعضی سایر قسمت‌های آفریقای شمالی را محل ظهور دانش پزشکی می‌دانند و اینان جزء دسته‌ای هستند که خاستگاه دانش پزشکی را نه تجربی بلکه از عوالم غیر انسانی پنداشته‌اند و می‌گویند محال است مغز بشر توانسته باشد چنین دانش مهم و پیچیده‌ای را به خودی خود کشف کند. نویسنده کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء هم که یک ایرانی بوده این نظریه را پذیرفته است. کتاب یاد شده متولترین و کاملترین تاریخ درباره پزشکان و طب و حکمای جهان از دوران قدیم تا قرن هفتم هجری است. اگر بخواهیم از طب و طبابت در ایران آغاز کنیم، ناچاریم که در قدم اول گوشه چشمی به افسانه داشته باشیم. افسانه های ایران بنیانگذاری پزشکی را در ایران به جمشید، چهارمین پادشاه اساطیری ایران زمین نسبت می دهند. فردوسی در شاهنامه به این مطلب اشاره می کند، به گفته فردوسی ایران زمین که در آن روزگار گرفتار آشفتگی بود، بر اثر نیک روشی جمشید در اداره کشور سر و سامانی می‌یابد. مردم به جای زندگی در غارها به ساختن خانه اقدام کردند و به کشف گنجینه‌های نهفته در اعماق زمین پرداختند و سرانجام فن طبابت و روش‌های درمان را کشف کردند. بدین اندرون سال 50 رنج بپیمود و زین چند بنهاد گنج. دگر بویهای خوش آورد باز که دارند مردم به بویش نیاز. پزشکی و درمان هر دردمند در تندرستی و راه گزند. اما ناچاریم هرچه زودتر افسانه را کنار گذاشته به دنیای واقعیت قدم بگذاریم. اگر ایران در پایه‌گذاری فرضیه مزاج‌های چهارگانه سهمی داشته باشد، طبعاً در ایجاد نظریه‌های بعدی که از نتایج فرضیه مزاج‌های چهارگانه است، نقش بزرگی ایفا کرده است. یکی از این نظریه‌های ایرانی در فصلی از بندهش آمده است. بندهش به معنی آفرینش آغازین، کتابی بسیار قدیمی به خط و زبان پهلوی در ایران بوده است. یک بخش از این فصل این عنوان را بر خود دارد: درباره بدن انسان تصویری از جهان. در این بخش هر یک از قسمت‌های مختلف بدن به یکی از قسمت‌های جهان شبیه شده است. پشت به منزله آسمان، بافتها مانند خاک، استخوانها مثل سلسله جبال، رگها شبیه رودخانه، خون همانند آب دریا، کبد نظیر رستنیها، محل رویش موها به سان جنگل و مغز استخوان مانند فلز مایع درون زمین است. در میان مجموعه بقراطی کتابی هست که به قدری به این اثر ایران کهن شبیه است که بررسی طرز پیدایش جداگانه این نظریه‌های مشابه به وسیله ایرانیان از یک سو و یونانیان از سوی دیگر را دشوار می‌سازد. در حقیقت معلوم نیست کدام یک اصل و کدام اقتباس است، زیرا تاریخ هیچ یک از آنها به طور قطعی مشخص نیست. افلاطون نسخه یونانی آن را می شناخت، اما بندهش به شکل امروزی آن مربوط به دوره قبل از اسلام نیست و به دلایل زبانشناسی زیادی می توان تصور کرد که این کتاب ترجمه بعدی متن بالا بلندی در زمان ساسانیان باشد که خود ترجمه ای از یک اثر بسیار قدیمی است. ترجمه یونانی این جمله از بندهش مغز استخوان مانند فلز مایع درون زمین است، این احتمال را به وجود می آورد که نسخه ایرانی قدیمی تر باشد، زیرا در نسخه منسوب به بقراط همین عبارت به این صورت آمده است: مغز استخوان گرم و مرطوب است، که به هیچ روی با عبارت قبلی منطبق نیست. شاید کلمه مرطوب ترجمه لغتی یونانی باشد که اتفاقاً معنای مایع نیز می دهد. کلمه ایرانی کهن برای فلز نیز طوریست که با لغت دیگری که به معنای گرم به کار می رود یک جور خوانده می شود. حال اگر تصور شود که یونانیان این مطلب را از ایرانیان اقتباس کرده و موضوع را درست نفهمیده اند و متن بعداً به وسیله رونویس کنندگان بعدی تصحیح شده، به آسانی میتوان به چگونگی بروز این اختلاف در جمله بندی پی برد. هیچ فرضیه دیگری نمیتواند به این سادگی موضوع را توجیه کند. بنابراین میتوان گفت که افتخار معرفی این فرضیه فلسفی پزشکی مزاجهای چهارگانه به دنیا که بعداً یونانیان دانشهای تشریح و فیزیولوژی و آسیب شناسی را بر اساس آن بنیان نهادند از آن ایرانیان است. آنچه شنیدید برنامه هشتم در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه نهم، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، از اینکه با ما با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید سپاسگزاریم. شماره ارتباطات رادیو سلامت هم حتما دیگه کاملا در اطلاع هستید، 021-22-65-28-76 در اختیارتون، میتونید صدای گرم و با محبتتون رو بشنویم. چقدر خوبه که با ما همراه باشید با سامانه پیامک رادیو سلامت 30102. اما عزیزان شنونده، خب در فصل گرما چقدر خوبه که در مصرف انرژی ها صرف جویی بکنیم، مخصوصا آب که مایه حیات. شما عزیزان سروران گرامی، اگر هر شخص، هر نفر 1.5 لیتر آب بخواد صرف جویی بکنه، ببینید چقدر میشه، چقدر حجم بزرگی میشه این صرف جویی شما در مصرف آب. یعنی اگر ما 10 میلیون نفر جمعیت رو در نظر بگیریم، 45 میلیون لیتر در مصرف آب صرفه‌جویی کردیم و خدای نکرده اگر قسمت‌هایی از کشور عزیزمون با کمبود آب مواجه هستن، انشالله بتونیم به اونجا هم از این نعمت الهی استفاده ببرن و بتونیم در حفظ و همدلی و همراهی همدیگه شریک باشیم. اما در مصرف برق هم حتما صرفه‌جویی میکنیم. عزیزانی که کولر گازی دارن بین 2 درجه کمتر باور بفن هیچ تغییری در سرمایش اون کولر گازی نمیده. میتونیم با 2 درجه کمتر شما در مصرف انرژی و برق صرفه‌جویی بکنیم. اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت و 29 مرداد ما که در کنار شما هست.